أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. قبلا در همین سوره بارکه نحل جریان رعایت عهد و حفظ پیمان را مطرح فرمود. در آیه 91 همین سوره نحل که قبلا بحثش گذشت فرمود و اوفو بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. گرچه همه تعهدات مشروع را این آیه در بر می‌گیرد ولی عنصر محوری اون تعهد همون پیمان با رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که اگر متعهد شدید با اون حضرت پیمان بستید و به او بیعت کردید این بیعتتون رو حفظ کنید و نقض نکنید. جریان عمار رضوان الله تعالی علیه که پیش آمد کفار عمار به پدرش یاسر و مادرش سمیه را مجبور به کفر کردن، اونها نپذیرفتن به شربت شهادت نوشیدن و عمار رضوان الله علیه تقیه کرد، این آیه نازل شد که من کفر بالله من بعد ایمانه. این چون قلبش مطمئن به ایمان است محذوری ندارد. اون کسی که واقعا مرتد شد لکه من شرح بالکفر صدرم فعلیهم غضب من الله. پس این آیه گذشته از اینکه شأن نزول خاص دارد اولا و قانون کلی تغییر را مطرح میکند ثانیا، بی ارتباط با آیه 92 که همین سوره که قبلا گذشت نیست، ثالثا در اون آیه فرمود لا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، حالا اگر کسی تغییر کرد مستثناست. مطلب دیگران است که این تقیه گاهی در حدوث است گاهی در بقا. تقیه در بقا باشد همین جریان عمار یاسر است که مورد نزول این آیه و امثال این آیه است. تقیه در حدوث آن است که اصلا کسی برابر تقیه اسلامش رو اظهار نکند، نه اینکه اول ایمان بیاورد و کفرش روی اظهار کفرش روی تقیه باشد، بلکه کتمان اسلامش روی تقیه است. نظیر اون که درباره ابو طالب رضوان الله علیه به مانند اون برخی ها مطرح کردن که اینها مؤمن واقعی بودن و تقیتا اظهار نمی کردن. فرقی از نظر تقیه بین کتمان اسلام و اظهار کفر نیست. اون کسی که اسلام واقعی دارد واقعا مؤمن است، قلبه مطمئن بالایمان، ولی نمیتواند اظهار کند، او مؤمن واقعی است. کسی که ایمان آورد و او را تهدید به مرگ کردند تقیتا اظهار کفر کرد، چون قلبش مطمئن بالایمان است او مؤمن واقعی است. پس تقیه هم در حدوث فرض دارد و هم در بقا. مطلب سومان است که آیا این تقیه مربوط به خصوص کفار است، یعنی اسلام در برابر کفر، مسلمان در برابر کافر باید تقیه کند که برخی از اهل سنت این چنین پنداشته. مخالف در مذهب نمیتواند تقیه کند، در حوزه اسلام تقیه نیست، شیعه از سنی و بالعکس تقیه نیست، یا نه اینجا هم تقیه هست. در تقیه عمده اون اصلاق و عموم دلیل است، نه خصوص یا قیدی که در مورد وارد شده. گرچه تقیه عمار یاسر در خصوص ایمان و کفر است، یعنی تقیه از کفار است، گرچه تقیه که در سوره مبارکه آل عمران بود که الا ان تتقوا منهم تقاتن که قبلا گذشت، اون هم تقیه از اولیای غیر اسلامی است، لکن اینها ادله خاصی هستند که در موارد مخصوص وارد شدن. معیار اون اصلاق دلیل های عام و عموم ادله عام است، نه این موارد خاص. اگر دلیل تقیه همین آیه سوره مبارکه نحل بود یا آیه 28 سوره مبارکه آل عمران که در مسئله ولایت پذیری و سرپرستی پذیری غیر مسلمان ها آمده است که فرمود الا ان تتقوا منهم تقاتن، اگر ما دلیلی برای تقیه غیر از اینها نداشتیم، بله اون وقت جای این سوال هست که چرا مثلا در داخل اسلام طرفداران یک مذهب از مذهبی طرفداران مذهب دیگر تقیه می کنند. آیه 28 سوره مبارکه آل عمران که قبلا بحث شده بود این بود: لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاتن. در دوران استعمار، استثمار و مانند آن که کشورهای اسلامی تحت استعمار کشورهای کفر بود، این روی فشار و ظلم و تقیه و امثال ذالک بود که اینها مجبور بودند سرپرستی مستعمران را بپذیرند. تولی و پذیرش سرپرستی کافر برای مؤمن حرام است الا ان تتقوا منهم تقاتن، که این مربوط ولایت پذیری و سرپرستی پذیری مؤمنان نسبت به کفار. در آیه محل بحث سوره نحل هم تقیه از کفار مطرح است، تقیه شیعه از سنی او بالعکس در داخل حوزه اسلامی مطرح نیست، لکن اینها که دلیل تقیه نیست، اینها موارد خاصی است که وارد شده. دلیل تقیه یه برهان عقلی است و یه سلسله ادله نقلی. برهان عقلی میگوید هر مسلوب الحریه باید خودش حفظ بکنه، حفظ جان واجب است و اگر چونچه کسی آزادیش سلب شد، این هیچ راهی برای حفظ جان ندارد الا پذیرش بعضی از حرفها و اعمال، خب مجاز است. تقیه هم رخصت است، نه عزیمت کما سیظهر و انشاءالله. این دلیل عقلی است و این دلیل عقلی عموم و اصلاق شامل حوزه اسلامی، حوزه کفر، حوزه نفاق، حوزه شرک، حوزه الحاد همش می شود. لازم نیست که اون طرف مشرک باشد، اگه ملحد هم باشد این چنین است. حالا عمار یاسر گرفتار تقیه با مشرکان شد، حالا اگر اونها مشرک نبودند و ملحد بودند، بازم مسئله تقیه مطرح است. این خصوصیت مورد مخصص یا مقید اصلاحات ادله تقیه نیست. عقل میگوید هر مسلوب الحریه باید حفظ نفس خودش حفظ بکنه، این دلیل عقلی که عام است. دلیل نقلی که لا ضرر هست لا حرج هست، اونا مطلقا، اونا که نمیگوین شما اگر از ناحیه کافر متضرر شدی تقیه بکن، ولی از نظر مخالف در مذهب متضرر میشی تقیه نکن، با خطر بیفت که نمیگن که این لا ضرر مطلق است، اون لا حرج مطلق است. پس ادله لفظی مطلق و عام است، دلیل عقلی مطلق و عام است، همه مواردش حال می شود. پس اگر یه وقتی سوال کردن که چرا مثلا شیعه از سنی او بالعکس، در هر جا که متاسفانه وحدت نیامده به بیگانه تفرقه ایجاد کرده و اینها نتوانستن مذهب خاص خودشون رو اجرا کنن، جا جا بر تقیه است. خب و هیچ کدام از اینها، یعنی نه آیه سوره آل عمران و نه آیه سوره نحل، اینا مقید یا مخصص اطلاقات ادله تقیه نیستن، چون اینا مثبتینن، وقتی مثبتین شدن که جا برای تقیه نیست. ما که از این ادله هست رو نمیفهمیم که در جریان سوره نحل که اصلا کلمه حصر نیست، در سوره آل عمران سخن از حصر هست، همون الا ان تتقوا منهم تقاتن، ولی حصر در حوزه ولایت پذیری است. موضوع بحث این است که ولایت پذیری سرپرستی کفار جایز نیست مگر در حال تقیه. در حوزه سرپرستی پذیری اگر تقیه بود جایز است. اصلا موضوع از باب ضیق فمرکیه محدود است، نه اینکه تقیه فقط در سرپرستی پذیری است. فرمود لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، در این حوزه مگر اینکه تقیه بکنید. اما اگه موضوع بحث عوض شد، مسئله کلامی شد یا مسئله سیاسی فقهی دیگه شد، بله، حالا این یه فقه سیاسی است به نام سرپرست پذیری. در آیه سوره نحل یه حکم کلامی است به عنوان ایمان و کفر، حالا در آیه وضو یا آیه فقهی است مربوط مسائل فرعی و مانند آن. فتحصل که معیار اطلاق دلیل است اولا، و دلیل چه عقلی باشد چه نقلی مطلق و عام ثانیا، و این ادله خاصه که وارد شده است با اونها مثبتینن را ثالثن، و هیچ مثبتینم قابل جمعن رابعه. خب فرمود به این که نیازی نیست ما اگر بخوایم تنقیح مناط بکنیم، الغای خصوصیت بکنیم، برای آن است که به یک مطلق برسیم. ما خود مطلق رو نقد داریم، در دست داریم. اون دلیل عقلی میگوید مسلوب الحریه تقیه میکند، این لا ضرر به اسره وجه تصریح میکند، اون لا حرج به اسره وجه تصریح میکند. وقتی ما همیشه مطلقی در دست داریم، نیاز نداریم که از یه خاصی به خاص دیگر با عنوان الغای خصوصیت و تنقیح منات هم سالزاله تعدی کنیم. خب من کفر بالله من بعد ایمانهی الا من اکرهه و قلبه مطمئنون بالایمان، اینها کفر نیست. و اگر کسی واقعا کافر شد این میشه مرتد، ولیکن من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضبون من الله. اینجا کلمه الله را به صراحه ذکر فرمود، با اینکه اگر میفهمود فعلیهم غضبون منهو کافی بود. این تنوین غضبون هم تنوین تفخیم است در این گونه موارد. گذشته از این دو نکته که تصریح به اسم الله است و تنوین غضبون تفخیم است، و لهم عذابون عظیم، هم عظمت این عذاب را میفهموند. اما جریان ارتداد و اینکه آیا با آزادی سازگار است یا نه، این مبسوطاً در ذیل آیه مبارک لا اعتراف دین اونجا بحث شد و به مناسبت هایی هم در ذیل آیات دیگر تکرار شده است دیگه، بیش از این ما تو زمین بحث نکنیم. این آیه مبارک لا اعتراف دین امثال ذالک، اونجا حکم فقهیشون، حکم سیاسیشون، حکم کلامیشون همه جداگانه بحث شد. مطلب دیگه این که در جریان تقیه این یه رخصت است نه عزیمت، یعنی این چنین نیست که بر انسان تقیه کردن واجب باشد. اما ریاسه تقیه کرد مرضی خدا و پیامبر بود. یاسر و سمیه تقیه نکردن، شربت شهادت نوشیدن، اونم مرضی ذات اقدس بودن، منتها اونا اظهار کردن برای حفظ دین. اونها افضل و اجمل و اعلا بودن نسبت عمار، لیکن عمار را بشنه باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، از قرن تا قدم او ایمان است. در جریان مسیلمه کذاب هم که عیون و جواسیس مسیلمه کذاب دو نفر گرفتن، از یکی سوال کردن که آیا تو به رسالت پیامبر ایمان داری یا نه؟ گفت بله. به رسالت من ایمان داری یا نه؟ گفت آری. او رو رها کردن، این تقیه کرده بود. دیگری که نگفته بود او رو از بین بردند و اعدام کردن. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که شنید تبود، هر دو کار خوبی کردن، هر دو کار حکم شرعی رو انجام دادن. یعنی تقیه رخصت است نه عزیمت. در بعضی از موارد خب تقیه عزیمت است که حتما باید اون کار بکنم برای اینکه حفظ جان اولای از آن است. در بعض موارد اصلا تقیه نیست. تقیه برای آن است که اگر کسی امرش دائر بشه بین اینکه جان او در خطر است یا معصیتی انجام بده، او معصیت ظاهری رو انجام میده برای اینکه در اون شرایط اصلا معصیت نیست. رفع عن امتی تست، یکیش هم مستکره علیه است، این گناه نیست اصلا. اما گاهی انسان را وادار میکنن که معاذ الله برخلاف کتاب الهی فتوایی بده، به تحریف قرآن دست اشاره بکن، بر ضد قرآن کریم چیزی بنویس، بر ضد ولایت و اهل بیت علیه السلام چیزی بنویس. این دیگه جا تقیه نیست. تقیه یه امر تعارضی نیست. تا ما بگوییم ظاهر اون دلیل این است، اطلاق اون دلیل این است، عموم این دلیل است. تقیه امر تزاحمی است نه تعارضی. وقتی امر دائر بشه بین جان آدم و دین، خب دین مقدمه دیگه. یه وقت هست که میگن نه این حرفو بزن، امر دائر است بینی که جانش از دست بده یا این معصیت بکنه. خب این در این ضعف فهمتن معصیت نیست، رفع از ذکر علی. اما یه وقت هست میگن نه اگر این کار رو نکردی علیه قرآن یا اهل بدرهم سلام عزالله چیزی ننوشتی، اعدامت بکنیم. خب بکنن. کسی حق ندارد تقیه بکند، بگد من در این حال تقیه میکنم و علیه قرآن چیز مینویسم یا علیه اهل بیت چیز مینویسم. اینه که سیدن استاد رضوان الله در اون اعلامیه معروفشون فرمود علیهم تقیه حرام است بلغ ما بلغ، همین است. یه وقت از انسان رو میگرم وادار میکنم بگرم به فلان کس بد بگو، خب میگی و آزاد میشه. اما یه وقت است که نه، آمدن تاریخ عوض کردن. تاریخ یعنی تاریخ یک مکتب، یک ملت، یک مذهبی رو دادن تغییر میدن. آمدن گفتن هجرت رخت بر میبنده، تاریخ شاهنشاهی کوروش کبیر رخت ظهور میکنه. این 2536 است، 2536 است و مانند در برابر تاریخ هجری. خدای سبحان فرمود که شما جلو نیفتید، یک در برابر پیامبر حرفتون بلندتر نباشه. لا تقدم بین یدی الله و رسولی، لا تجهر له بالقول که جهر بعضکم بعضا. مبادا صداتون بلند کنید، مبادا جلو بیفتید. حالا آدم بیاد تاریخ کورش رو بر تاریخ هجرت مقدم بداره که کل مکتب رو بخواد عوض کنه، اینجا برای تقیه نیست. پس اگر در اون اعلام بیامده است که الیوم تقیه حرام است بلغ ما بلغ، مار این است که ازادار الان بری که انسان را اعدام بکنن، او شهید بشه یا به زندان ببرن یا دین خدا معاذ الله زیر پا بره، اینجا جا برای تقیه نیست. فتحصله که تقیه امر تزاحمیست نه تعارض. یک، تزاحم هم بین اهم و مهم است. دو، اگر امر دائر بشه بین جان آدم و یک معصیت ظاهری، خب حفظ جان مقدم است چون واجب است، این واجب اهم از اوست. انسان تقیه می کند و اون کار اون حرف رو می زند و در اون حال اون حرف معصیت نیست چون رفع مستکره سه. اگر امر دائر بشد بین حفظ جان و حفظ مکتب، خب حفظ مکتب مقدمه دیگه، بنابراین جا برای تقیه نیست. این چهار اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه، مؤید این تحلیل است. در اون بیان حضرت فرمود بین که اذا نظرت بکم نازلتون او حدثت بکم حادثتون، این جمله تکرار شده است با تقدیم و تأخیر. فاجعلوا اموالکم دون انفسکم و اذا نظرت بکم نازله فاجعلوا انفسکم دون دینکم. فرمود حوادث که پیش میاد، مشکلات که پیش میاد، تلخکامی ها که پیش میاد، شما اموالتون را سپر و سنگر جانتون قرار بدید، به وسیله اموالتون جانتون را حفظ کنید. اگر اون حادثه تلخ جلوتر آمد و از مالتون گذشت، اونگاه جانتون را سپر دینتون قرار بدید که جان بشه سنگر، جان بشه دین، جان بشه سنگر، جان بشه سپر، با سپر جان، با سنگر جان دینتون حفظ بکنید. وقتی جانتون از بین رفت، دینتون هم محفوظ دیگه از اون بعدی که از شما دین نمیگیره که. بنابراین اون بیان نورانی حضرت که انتخاب اسلحه رو ذکر فرمود در تنازع بقا، اون نکته اهم رو ذکر فرمود، مؤید این تحلیل است. و اصل تقیه که امر تزاحمی است، نه تعارضی. تعارض نادر به ادله است که این دلیل مقدم است یا اون دلیل، که ما نمیدونیم واقعا مسئله چیست. اما تزاحم درباره ملاک هاست، نه درباره ادله. ما تردید نداریم که حفظ نفس واجب است، تردیدم نداریم که گفتن فلان کلمه حرام است، جا برای تعارض نیست. هم اون دلیل تام است، هم این دلیل. جمع بینهما مقدور مکلف نیست، میشه تزاحم. معیار تزاحم هم ظهور و اظهر نیست، اون مال معیار تعارض است که خواستیم ما دلیلی رو بر دلیل دیگر مقدم بداریم، اگر نص بود بر ظاهر مقدم است، اگر اظهر بود بر ظاهر مقدم است، به مانند آن. اما معیار تقدیم احد المتزاحمین علی الاخر، اون اهمیت مطلب است، نه ظهور و نص و اظهریت و امثال ذلک. بنابراین و چیزی هم مهمتر از دین نیست. و این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه هم مؤید است که اذا نظرت بکم نازله او حدثت بکم حادثه، چه کاری انجام بدید. خب اینجا چیز کردن، اگر اهم و مهم این چینی باشد و عظیمت است، یعنی هم بیانی که سیدن استاد تر بودن که دین اهم است و جان مهم، اینجا الا و لابد انسان باید اهم انتخاب بکند و جان را تقدیم بکند، شهید بشه. اما اگر نه حکمی از احکام دین بود نه اصل دین، مسئله از مسائل دین بود نه اصل دین، اینجا میتواند این کار انجام بدهد و اگر این کار کرده است فضیلتی هم شاید نصیبش بشود، چون در اون حال دیگه اون حکم ساقط است، رفع مستکروه علیه، اون دیگه حرام نیست. این شخص میتواند برای پرهیز از اون حرام تقیتا این کار را انجام بدهد و اگر انجام داد دیگه حرمت او برطرف شده است، کار غیر حرامی را انجام داده. خب نه، چون به وسیله همه این جایز هست، میتواند تقیه نکند. نه اینکه اگر تقیه کرد معصیت کرده است، این چنین نیست. نه اینکه الا ولابد باید تقیه بکند، این طور نیست. میتواند تقیه بکند گاهی، اگر چون چه امر خیلی خطیر نباشد و جان مهمتر از او باشد، بعد در این گونه از موارد عظیمت است، حتما ما تقیه کند. برای یک کار جزئی خودش به خطر بیندازه که چی؟ هم در جریان من قتل دون مالهی فهو شهید، همونجا هم همین حرف زدن. اگر هم داره بین متساویین شد میشه رخصت، اما و اگر هم داره بین اهم و مهم شد که نفس اهم بود و اون کار غیر اهم، خب اینجا میشه عزیمت، اینجا حتما ما تقیه بکنن. برای اینکه برای یک کار خیلی جزئی که شعار مقدس بعدش میگذرد، اومد هم جان خودش به خطر بیاندازه، چون حفظ جان واجب شرعی است. این رو مستحضرید که این ما امین اللهیم، نه مالک. اگه کسی مالک چشم گوشش باشه، مالک نفسش باشه، بله میتونه بگه که من حال مالک خودم هستم، کارم هدر بدم. اما ذات اقدس اعلام فرمود که این چشم تو، این گوش تو، این اعضا و جوار تو مال من است، و تو امین منی و خلیفه منی. در ردیف آیاتی که دارد امن یجیب المضطر اذا دعا که قبلا هم اشاره شد، این امن مرکب است از ام منقطعه با من. ام من، ام به معنی بل، یعنی بل اون کسی که تواناست اضطرار هر مضطر را در هر شرایطی برطرف کند او خداست، یعنی هیچ چیزی او را عاجز نمی کند. اگر کسی سوار تحت البحری شد و تو دریا کشتیش غرق شد و احدی از حال او اطلاع ندارد تا او را نجات بدهد، تنها کسی که می تواند مشکل او حل بکند خداست. دریا و صحرا در اختیار اوست. ام من یجیب المضطر اذا دعاه، او خداست، یعنی اونا خدا نیستن که شما می خواهید، اینها خدا. در ردیف این آیات اون آیه است ام من یملک السمع والابصار، یعنی ام من یملک السمع، یعنی اونها خدا نیستن، بل خدا کسی است که مالک چشم و گوشه، مالک چشم و گوش ما اوست. لذا وقتی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کردن شما چرا اینقدر مضطربید، فرمود به این که من اینکه چشم باز کردم اینقدر توان را ندارم، توانایی ندارم که بتوانم چشمم رو ببندم و بمیرم. خب اگر در حال باز بودن چشم روح من قبض شد، کسی بالاخره باید باشه که این چشم رو به هم ببنده، وگرنه اون یه منظره هولناکی داره. اگه کسی در با چشم باز بمیره در حال گرم بودن بدن، کسی چشمش نبنده، خب این منظره بدی پیدا میکنه. هیچ قدرتی برای احدی نیست که چشمشو ببنده و بمیره. ما اینیم. پس چشم مال ما نیست، گوش مال ما نیست. حفظ نفس بر ما واجب است برای اینکه ما امین اللهیم. اینه که میبینید در آیات دیگری هم باز قبلا بحث شد، فبود اینا به خودشون ظلم کردن. این به خودشون ظلم کردن یعنی چی؟ اتحاد عالم و معلوم و امثال ذالک را در کتابهای دیگه حل کردن، راه صحیح هم دارد، اما اتحاد ظالم و مظلوم که معقول نیست. میگیم اینها به ظلم، ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اینا به خودشون ظلم کردن. ظلم معنیش این است که ظالمی وجود دارد، مظلومی وجود دارد، برای ظالم یه حدی است، برای مظلوم یه مرزی است، ظالم از حد خودش تعدی میکند به مرز مظلوم میرسد، این معنی ظلمه. ما به خودمون ظلم کردیم یعنی چی؟ ما یه خود خود داریم که اون دیگه مال ما نیست. ما یه قدرت ظاهری داریم، دست و پا و چشم و گوش داریم، یه فکری داریم که اون فطرت ناب رو حفظ بکنیم. اون دیگه ما نیستیم، اون دیگه فیض الهی است، اون نور الهی است. این همان است که من عرف نفسه فقط عرف ربه، این همان است که ما امانت دار اوییم، این همان است که به یای نفخت و فیه من روحی برمیگرده. ما نباید به او ظلم بکنیم، این من حیوانی نباید به اون من الهی ظلم بکند، وگرنه همین الفاظ میشه مجاز. آیا همه اینها مجاز است یا اینها حقیقت است؟ پس ما یه مظلومی داریم و اون در حقیقت مال ما نیست، ما باید اما امین الله او را حفظ بکنیم. به هر تقدیر بر ما حفظ او واجب است. وقتی حفظ او واجب شد حکم تکلیف نیست، و دو تا واجب گاهی با هم مزاحم میشن، باید اهم و مهم انتخاب شد. در صورت تساوی میشه رخصت، در صورت برتری میشه عزیمه. چرا دیگه؟ این رخصت بود دیگه، میتوانست این کار نکنه، چون اون دینم حکم الله هست دیگر، امانت خداست. این انا عرضنا الامانه مصداق کاملش همون دینه دیگه. این دین را انسان پذیرفت. ذات اقدس اعلام فرمود لا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، شما که با خدا تعهد بستید، پیمان بستید با پیغمبر او، بیعت کردید با پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این رو نشکنید. پس حفظ اون امانت واجب است، حفظ این امانت هم واجب است. اینا در حال تساوی میشه تخییر. اگر به کسی بر کسی تحمیل کنن که تو باید علیه دین چیزی بنویسی، باید اون میشه اهم، این میشه مهم، این باید شهید بشه و که اون کار رو نکنه. اما گفتن نه تو باید این لفظ رو بگی، این امر بین متساویه این است، این میتواند انجام بدهد. لذا هم عمار یاسر کار حلال انجام داده است، هم یاسر و سمیه رضوان الله علیهم اجمعین کار حلال انجام دادن، منتها اونا افضل بودن، مثل این که افضل و فرده الواجبن، واجب تخییری است. خب فرمود به این که منشه این ارتداد چیه؟ حالا این که کتاب هازا بیان للناس لتبین للناس و امثال ذالک قبلا در همین سوره مبارکه نحل گذشت که نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، تو هم باید مبین باشی، مفسر باشی، این رو باید بیان بکنن چجور میشه انسان کافر میشه، چجور میشه مرتد میشه، منشش چیه؟ فرمود به این که منشش اینه، ذالک به انه مستحب الحیات الدنیا علی الاخره. این استحبه مثل استکبره، این الف و سین و تاش برای تحقیق و امثال ذالک است، نه طلب استفعالی. حب دنیا رأس و کل خطیه، اینا مستحب به دنیا بودن، یعنی خیلی دوست پیدا کردن دنیا رو. حب دنیا هم که رأس کل خطیه است، این هم برای اونها در نهایت محبوبیت بود، مثل اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى، اینا آخرت رها کردن و دنیا محبوبشون بود، سرش این بود که اعرض ام من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغ هم من العلم. یعنی علم اونها همین مقدار است که تا چند قدمی رو میبینن، نه تا قبر رو میبینن. اینا خیال میکنن مرگ پوسیدن است، نه از پوست به در آمدن. نمیدونن که مرگ هجرت است، میلاد جدید است، از پوست به در آمدن است، پرواز عالی ملکوت است. اگر کسی خیال بکنه مرگ پوسیدن است و بعد از مرگ خبری نیست، دیدش تا گورستان دیگه. همون زارکه مبلغ هم من العلم، مثل کسی که فقط یه مقدار پروخورد در جیبشه، دیگه بیش از این چیزی ندارد. و بود اعرض ام من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا زارکه مبلغ هم من العلم. پس از گور به بعد رو نمیبیند، مرگ هم پوسیدن میپندارد، نه از پوست به در آمده، نه هجرت، نه میلاد جدید، تا اینجا میدوند. میگه هر چی که در اینجا باید من راحت تر زندگی کنم همون رو میپذیرم. و خیال بکند ایمان برای او قید و بند است، معاذ الله ای رو رها میکند و به سراغ کفر میرود. منشش اینه که حب دنیا رأس کل خطیه. حب ما خیلی تلاش و کوشش کردیم، از درون و بیرون این راهنمایی کردیم، اما از این به بعد بخواهیم قلب او را هدایت بکنیم، گرایش بدیم، این کار را نمی کنیم. برای که ما تمام این نعمتها را دادیم، این نبذوها برای ظهوره، انبیا فرستادیم، بهترین و مقدسترین و پاکترین و منزهترین افراد را از طرف خودمون فرستادیم جلو او، حجت بالغه الهی را بو ابلاغ کردن، اینا نبذوها برای ظهوره. نفختو فیه من روحی هست، فطرت خودم را در او دادم، اینو گذاشته کنار دیگه، ما او رو به حال خود رها کردیم. چون بعض از آیون نماز جماعت اقامه کردن اینا زودتر ان شاء الله حتم کنیم بهتره. والحمدلله.